مکالمه طول کشیده بود، ولی آقای دیکسون ناچار بود ادامه بدهد. رگهای بدنش چنان سست شده بود که قدرت این را که گوشی را روی تلفن بگذارد در خود نمیدید. گفت: کاترین، از چی حرف میزنی؟ آسمون به زمین نیومده که تو اینقدر دلواپس باشی. قبول میکنم که روبرت حالا تو سنیه که میخواد مرزا رو بشکنه و محیط اطرافش رو هرچه بیشتر درک کنه و تحویل بگیره. دنیای اون دنیای اسباب بازیاشه و صبح که از خواب بلند میشه با عشق این اسباب بازیاست که از خواب بیدار میشه. ولی تو اگه به خونه پدرت بری اون بیشتر مشکوک میشه. از این گذشته همسایه‌ها فکر میکنن شاید بین ما اختلافی پیدا شده که منجر به قهر تو شده. کاترین که صدایش ظریف‌تر شده بود در اوج حساسیت خود پاسخ داد: دیک، بین ما اختلاف هست و اون هم چه اختلاف بزرگی. تو انسان بزرگوار و خوشقلبی هستی، فقط همین. کاملا برعکس اون چه که اولا فکر میکردم که هوش کمی داری. یعنی اینطور بگم که هوشت بد نیست، ولی نمیخوای از اون استفاده کنی. یه نوع تنبلی فکری یا شاید بیقیدی، ولی بیقیدیت خودخواهانه نیست. از روی عادتیه که از بچگی در تو شکل گرفته و شاید ریشه خانوادگی مذهبی داره. تو معنای زندگی و اونطور که یه زن امروزی میفهمه و میخواد نمیفهمی و نمیخوای. تو که زندگی در گذشته رنج و محرومیت بوده و در کنار پدر و مادر فقط چند سالی طعم محبت رو چشیدی، همچین با این وضع خو گرفتی که از بهتر شدنش میترسی. به نوعی خدازاری عادت داری، در حالی که من به استراحت خودم و بچم اهمیت میدم. 6 ساله که این اخلاقا رو در تو میبینم و تحمل میکنم. 6 ساله با سرنوشت خودم میسازم، ولی دلیل نداره که همیشه همون باشم. درسته که تو به من فرصت ندادی تا خودمو بشناسم، ولی انقدر هست که بدونم این زندگی رو که اسمش ریاضت سر سوزنی دوست ندارم. اینجا ما تو جمع یه عده 20 تایی از خانواده های همرنگ خودمون به خودی خود حقیر هستیم. نمیخوام از من بپرسن شوهرت چرا در خونه است، ولی کاش میپرسیدن که لااقل پشت سرش همدردی هم میکردن. همونطور که میون اونا کنجکاوی وجود نداره، همدردی هم وجود نداره. چقدر خوبه که از همون اول با هیچ کدومشون سلام علیک و رفت آمدی پیدا نکردم. مثل این که پیشبینی این روزو میکردم و جلوی چشمم بود که شوهرم درمونده شده. توی اونا فکر میکردم یکی دو نفری باشن که بیکارن و از بیمه بیکاری استفاده میکنن. به من نگفتن، فقط حدسیه که میزنم. خانم جرالدین، بیوه زن مسن طبقه همکف که این روزا اکثرا لخت توی حیات دراز کشیده و آفتاب میگیره، اگه بیکار نبود وقت این کارا رو نداشت. بیکاری تو دیک به نظرم درسیه که عمل من تکمیلش میکنه. من به خونه پدرم میرم تا تو تنهاییات توی این سوراخ خوب با خودت فکر کنی. همونطور که یه مقصر تو گوشه تاریک زندون با خودش و افکارش و گذشتش تنها میمونه و با تصمیمای تازه بر پایه پشیمونی بنای سالم و عاقلانه زندگی آیندهشو میریزه، تو باید در وضع خودت و برداشتات تجدید نظر کنی. برای هر کسی، مخصوصا یه مرد، بد نیست که مدتی تو زندگیش تنها باشه. این یه تهدید نیست دیک. من بیشتر از اون به فرزندم، به روبرتم که دنیا رو برای اون میخوام علاقه‌مندم که نسبت به پدر اون بی‌تفاوت باشم. فقط چند روزی تو رو تنها میذارم. از جلوی دیوار آینه بیا و برو و شکل و قیافت رو تماشا کن. مثل من که هر روز این کارم بود، اما هر ساعت که میگذشت بیشتر از خودم بدم میومد. این آپارتمان رو من روز اول مایل نبودم انتخاب کنم. دیوار آینه‌ایش نگه هم داشت. حالا هر وقت قیافمو توی آینه میبینم به خودم میگم برو گم شو. آره دیک، من میرم تا گم شم. دلم نمیخواد یه دقیقه توی این دخم عمرمو بگذرونم. کاترین بغض گلویش را گرفته بود. دماغش میسوخت و دلش میخواست فین کند، اما دستمال کاغذی دم دستش نبود. دلش میخواست بزند زیر گریه. چشمهای سبزش که چشمهای روبرت نیز به او رفته بود، حالت گریه به خود گرفته بود و شگفتا که دور چشمهایش به همین زودی قرمز شده بود. دست به موهای شانه کرده صاف و زرینش، به رنگ موهای روبرت که از یک سو تا روی برآمدگی سینه‌اش آمده بود کشید. در خیالش گذشت که دیک کنارش نشسته بود. او را دلداری می‌داد و نوازش می‌کرد. دست به گیسوانش می‌کشید و حلقه‌های انتهایی رشته‌ها را که به نرمی ابریشم بود با شیدایی به لب نزدیک می‌برد. او در این رؤیا به کلامی پاسخ گفت که نگوش بلکه قلبش شنیده بود.
نه نه دیک، غیر ممکنه. من میرم خرید مبل رو باطل میکنم، پیش قسط و پس میگیرم و از همون راه یکسر میرم منزل پدرم. تو این خونه نمیمونم که بیمار بشم. من در مقابل بچم که اونو از جانم بیشتر دوست دارم مسئولیت دارم. میدونستم با این وضع نااستوار و لغزانی که دارم نباید از خدا بچه بخوام، اما از سرنوشت جین ترسیدم. به من گفتن اگه کسی دیر به فکر بچه بیفته ممکنه برای همیشه بخت و اقبال بچه دار شدن رو از دست بده. اگه وضع ما، شوهر عزیزم، اگه وضع ما مثل 4 سال پیش بود، بیکار شدن تو ابدا اهمیتی نداشت، چون من میتونستم برم کار پیدا کنم و دست کم خرج کرای خونه رو در بیارم. ولی حالا به هیچ قیمت حاضر نیستم روبرتو تنها بذارم. حتی اگه پیش پدرش و تحت مراقبت پدرش آقای دیکسون باشه. حتی برای یه گردش کوتاه همونو دستت نمیدم. چون هرچی شعورشو نداشته باشم و ندونم، اینا خوب میدونم که آدم بیکار حالت عادی نداره. هرچی دنده پهن و خون سرد باشه کج‌خلق و عصبیه. بیماریه که تنش توی تب دائمی میسوزه. دفاع بدنش پایینه و به کمترین بهانه‌ای براشفته میشه. چه یه روز از بیکاریش گذشته باشه چه یه سال، آدم بیکار نه پدر خوبیه برای فرزندش نه شوهر خوبیه برای زنش. آقای دیکسون مثل این نبود که حالا خودش حرف میزد. صدایش برای خود نیز بیگانه بود. گفت: کاتی، خرید مبل رو باطل کن، اما برای رفتن پیش پدرت عجله نداشته باش. با یه بچه کوچیک و این همه راه تا تپه های مالیبو صبر کن تا خودم تو رو عقلم ببرم. مدت زیادیه که پیرمرد رو ندیدم و از حالش خبر ندارم. یا خودم تو رو میبرم یا ماشینو بهت میدم. نه دیک، ماشینو برای خودت نگهدار که از این به بعد بیشتر لازمت میشه. من با اتوبوس میرم. بلیت ترانسفر میگیرم که تو طول راه با یه تفاوت جزئی به وسیله هر خط تازه قابل قبوله. و اونقدرم که تو فکر میکنی دست و پاچلفتی نیستم. نگران روبرتم نباش. اونجا هرچی باشه برای اون از این قفس بهتره که هر طرف رو میکنه دیواره. از صبح که بلند میشه تا شب که میخوابه دست کم 20 بار سه چرخش به دیوار میخوره و رو کف اتاق با این موکت زمختی که داره سرنگون میشه. اونقدر خنده های الکی مصنوعی کردم و به اون باریکلا گفتم تا از گریش جلوگیری کنم که خسته شدم. صاحب خونه شرکت سازنده مجموعه برای حیوانات توی این قفس یا آینه قدی هم به دیوار زده تا فکر نکنن تنها هستن و جا رو از اون چه واقعا هست بزرگتر ببینن. اونجا روبرت توی چمنا با بوی خوشی که داره میدو بازی میکنه. در حقیقت بال در میاره. به جای سوسکی سنجاب میبینه. پرنده میبینه و طبیعت رو احساس میکنه. تو این حیات کوچیک روی چمن مصنوعی عصر به عصر یا تو روزای آخر هفته دیدیم که بچه ها مثل مرغ ناخوش چطور تو حسرت یه بازی واقعی گوشه دیوار کز میکنن یا توی هملول میخورن. عوض بازی دعواشون میشه. میخوام اونو چند روزی تو پهنه وسیع زیر این آسمون بزرگ آزاد بذارم که به میل خودش ورجه ورجه کنه و روح در قفس مونده شکفته بشه. برای بچه گاهی لازم حس کنه که چشمای مراقبت کننده کسی روش نیست و اونو گذاشتن که به حال خودش باشه. هوا هم که رو به گرمی میره. تو اونجا توی استخر به اون شنا یاد میدم. پارسال برای خودم تو استخر محله اسم نوشتم. پولش رو هم دادم که نرفتم و پولم از بین رفت. خلاصه با این کارها سرشو گرم میکنم و نمیگذارم دوری تو رو حس کنه.
تو هم اگه به منزل پدرم تلفن کردی خواهش میکنم دیک، ابدا حرفی از این واقعه پیش نکش. نگو که بیکار شدی یا استعفا دادی. در صورتی که پدرم گوشی رو برداشت خیلی عادی عذرخواهی کن که چون گرفتار بودی نتونستی همراه من بیای. پدرم شاید با زیرکی پیرانه و هوشیاری مخصوصی که داره بوی اختلاف و بگو مگوی رو بین ما حس کنه، ولی نجیبتر از اونه که قبل از اون که من چیزی گفته باشم سوالی بکنه. مخصوصا توجه داشته باش که دلم نمیخواد، مطلقا دلم نمیخواد که جین یا شوهرش بفهمن تو دوباره بیکار شدی. پس به نظرم بهتره اصلا تلفن نکنی. بهشون میگم که دیک از طرف شرکتش به مأموریت رفته و مدتی چه میدونم، بین بدبختی ها دست کم این خوشبختی رو دارم که توی روزنامه ها چیزی از این اخراج نمی نویسن و پنهون میمونه. دیک، به روبرتم که حالا با آرامش کودکانه شاد و بیغم توی بالکن مشغول بازی و به این مکالمه توجه نداره، میفهمونم که تو مسافرت رفتی، چون از هر چی بگذریم یه بچه گاهی لازم داره که دوری از پدر رو که به سفر رفته حس کرده باشه. لذت دیدار تازه بعد از برگشتنش خاطره ایه که بعدها تو یادش میمونه. دیک، این وضعیه که خود تو باعثش شدی، پس اگه اومدی و منو ندیدی ناراحت نشو. کاترین گوشی را گذاشت. لحظه نگذشته بود که تلفن دوباره به صدا درآمد. چون می دانست شوهرش است آن را بر نداشت. بچه را لباس پوشاند. وسایلی را که لازم داشت توی یک ساک گذاشت. می خواست کت تازه خریده اش را که به رسم روز شانه های اپلدار گشاد و فرو افتاده داشت و نماینده شخصیتی بود بپوشد. ولی چون می بایست در فاصله هایی بچه را بغل کند از این کار منصرف شد. روبانی به سرش بست و در یکی از لباس‌های معمولی خود، بلوز آبی و شلوار سفید نه خیلی تنگ، بدون آرایش مفصل، همراه بچه از در آپارتمان بیرون رفت.